به نام خداوند جان و خرد. 23 بهمن ماه 2583 شاهنشاهی است، 11 فوریه 2025 میلادی، روز ایزد زامیاد از سال 3762 زرتشتی است. من میترا جشنی هستم و این بخش 10 از فرگرد 3 چاپاره که از شبکه تلویزیونی پارس پخش میشه. شما میتونید این برنامه رو از کانال یوتیوب ما فاوندیشن ILR هم دنبال بکنید. مهر بورزید و این کانال رو سابسکرایب کنید. پیش از اون که به گفتار آغازین برنامه بپردازم، دوست دارم درباره پیشنهادی که برخی از هم میهنان نازنینمون درباره گاه شمارهای ایرانی دادن اشاره‌ای بکنم. این گرامیان نوشته بودند که چرا در این برنامه من از گاه شمار آریایی استفاده نمی کنم و یا درباره‌اش سخن نمیگم. با توجه به خونده های من، باز دارم تاکید می کنم اون چیزی که من خوندم. آشکار هست که من همه نوشته ها رو نخوندم و به همه متون قدیمی هم دسترسی ندارم. اما دست کم و به طور ویژه در منابع تاریخی کلاسیک و متون معتبر دوره‌های باستانی اصطلاح تقویم آریایی به این نام ذکر نشده. اون چیزی که ما امروزه به عنوان گاه شمار ایران باستان میشناسیم بیشتر بر اساس مواردی هست که الان برای شما اینجا میگم. اول کتیبه های هخامنشی که به ماه های سال و رویدادهای مهم در اونها اشاره شده. در این کتیبه ها ماه ها به زبان های باستانی ایران مانند فارسی باستان و ایلامی اومده در اونجا. دوم اوستا هستش. در بخش های مختلف اوستا به ویژه در یشت ها و یسنا نام ماه ها و جشن ها و چیزهایی که مربوط به گاه شمار زرتشتی هست نوشته شده. گاه شمار زرتشتی یکی از قدیمی ترین منابع برای شناخت ساختار گاه شمارهای ایران باستان هستش. سوم منابع مورخان یونانی و رومی. مورخانی مانند هرودوت و استرابو یا استرابون اشاره هایی به سنت ها و رویدادهای سالانه ایران دارند که به نوعی با گاه شمار اونها هم مرتبط هستش. چهارم در دوره ساسانی متون پهلوی مانند کتاب دینکرد و بندهش اطلاعاتی در مورد تقسیم بندی زمان و ماهای گاه شماری ارائه میدن. این متون نقش بسیار مهمی در انتقال دانش گاه شماری یا تقویمی به دوره‌های بعدی داشتن. پنجم هم که خب تقویم جلالی هست. اگرچه این تقویم در دوره اسلامی و به فرمان سلطان ملکشاه سلجوقی و به پیشنهاد عمر خیام اصلاح شده، اما بر پایه تقویم‌های پیش از اون از جمله تقویم‌های زرتشتی و گاه شمارهای ساسانی هستش. در مجموع منابعی که نام تقویم آریایی یا گاه شمار آریایی رو دقیقاً ذکر بکنن وجود نداره، اما ساختار و اصطلاح تقویم آریایی یا گاه شمار آریایی بیشتر یک نامگذاری معاصر با رویکرد هویت بخشی به نظر میرسه. من در این زمینه صاحب نظر نیستم و به خودم هم اجازه نمیدم که از یک تریبون عمومی در مورد مطلبی که دست کم منبع تاریخی و علمیش برای من آشکار نیست بخوام ادعایی بکنم. آوند دومی که من گاه شمار زرتشتی رو استفاده می کنم و هدف من از بازخوانی این گاه شمار ایرانی معتبر بیشتر پرداختن به فلسفه و آرمان و زیست فلسفی هستش که نیاکان ما در پس هر نامگذاری به عنوان مشی زندگیشون به اون باور داشتن. گفتم که امروز به نام ایزد زامیاد هستش. زامیاد یا زام ایزد مینوی زمین هست. حتی گاهی در برخی متون قدیمی اون رو با سپندارمز یعنی امشاسپند زنانه و دختر اهورامزدا یکی دونستند. اما در متون زرتشتی زامیاد ایزد زمین و سپندارمز ایزد بانوی زمین و نگاهبان اون هستش. روز 28 ماه زرتشتی در واژه از دو بخش زام و یاد ساخته شده. زام هم به معنای زمین و هم به معنی فرشته زمین اومده. پسوند یاد که در اوستایی و فارسی باستان بریخت داتا اومده به معنی داده یا آفریده هستش. یعنی اون چه زمین داده و آفریده. به گمان من در نخستین نگاه ما به واژه امروزی نعمت می رسیم. برابر پارسی یعنی نیکی، دسترس، داشته، دارایی و خوبی. اگر یادتون باشه زمانی هم که من درباره امشاسپندان و کارکرد اونها براتون میگفتم، سپندارمز یا همون سپندا آرمیتی خلق شد تا اون بردباری مقدسی باشه که مایه افسونگی و باربری و زایش هست. یک نوع دلدادگی به اون روشی که افسونی بخش هست و پیشرفت‌گرا. سپنتا همون افسونی بخش به سوی پیشرفت هستش. اون مقدسی که ما رو به سوی افسونی و پیشرفت میبره. به گمان من زامیاد در کنار سپندارمز نمود بیرونیش رو میشه در کشاورزی دید. در کتاب ایران باستان نوشته ایوانوف اومده در پایان هزاره هشتم در زیستگاه های زاگروس برتری اقتصادی با زراعت و دامداری بوده. دانه ها در پی اهلی شدن و پرورش یافتن دراز مدت نشانه هایی از دگرگونی ژنتیک پیدا کردند و کشت حبوبات آغاز شده بوده. نخستین هسته های زراعتی در هزاره ششم پیش از میلاد در بخش های بزرگی از ایران شکل گرفته بودند. پروفسور ارنست هرتزفلد و سر آرتور کیت در کتاب سهم ایران در تمدن جهان میگن که شواهد غیر مستقیمی موجود هست که این فرضیه رو اثبات میکنه که در اوایل هزاره چهارم و پنجم اهالی خزر که منظورشون همون ساکنان فلات ایران هستش به تمامی معنی کشاورز بودن. اونها حتی پا رو فراتر میگذارن و میگن این مردم اولین و نخستین کشاورزان جهان هستند و دانش مربوط به کشاورزی از ایران به سه منطقه رودان یعنی دره سند، ماوراءالنهر و میان رودان منتقل شده. با این مقدمه کوتاه من میخوام دوباره به فلسفه اشو زرتشت در تشویق انسان ایرانی به تلاش پیشرفت‌زا و منجر به آفرینندگی و افسونی بیپایان برگردم. در اوستا بارها و بارها از کاشت قلاد و جو و زمینی که زیر کشت هست و اون زمین احساس شادکامی میکنه و از کشاورزی که به عنوان یکی از اشخاصی است که ایزد زمین رو بیش از همه شادکام میکنه یاد شده. در فرگرد سوم بخش یکم بندهای 30 و 31 از وندیداد کشت گندم مایه نیروبخشی و روایی دین زرتشت بیان شده. میگه ای دادار جهان استومند، استومند همون جهان مادی هست، ای اشوان منظور پاک روان هست، کدام از خوراکی که دین مزدا را سیر کند؟ اهورامزدا پاسخ میده ای سپید مان زرتشت، ای سپند مان زرتشت، کشت گندم است دیگر باره و دیگر باره. در بند 31 میگه کسی که قله بکارد اشه میکارد، یعنی راستی میکارد، دین مزدا را برتر و برتر میرویاند، دین مزدا را چندان نیرومند میکند که با 100 نیایش توان کرد، که با 1000 نیاز توان کرد، که به 10000 پیشکشی توان کرد. نیاکان ما کشت گندم و جو رو عامل رهایی از شر بدبختی و فقر می دونستند. بدبختی و گرسنگی به دیوانی تشبیه شدند که در فرایند تبدیل گندم به آرد و ذخیره سازی اون برای تأمین معاش به نابودی کشیده میشن. هنگامی که جو به بار آید، دیوان از جا بر می جهند. هنگامی که گندم فراوان بروید، دل دیوان از هراس می لرزد. هنگامی که گندم آرد شود، دیوان ناله برمی آورند. هنگامی که گندم خرمن شود، دیوان نابود می شوند. در خانه ای که گندم این چنین بباراید، دیوان بیش نمی پایند. از خانه ای که در آن گندم این چنین بباراید، دیوان دور رانده می شوند. هنگامی که در خانه ای انباری از گندم باشد، چنان است که آهن سرخ گدازان در گلوگاه دیوان به کردش درآید. ببینید چقدر زیباست. نمیگه هی برید اقتلو اقتلو کنید و بکشید یا کشته بشید و هی زنان رو به اسیری بگیرید و یا هی غنایم بگیرید تا الله از شما راضی باشه و شیطان رجیم رونده بشه. میگه زمین رو شخم بزنید، زهکشی کنید، گندم بکارید، اون نیکی و اون روزی و اون رستگاری رو که از زام یعنی زمین یاد میشه یا آفریده میشه برای رستگاری و افزونی بیپایان و پیشرفتتون به کار ببندید و همین دین شما هستش. در وندیداد در ارتباط با کاشت درختان میوه اومده ای دادار جهان استومند یا همون جهان مادی، ای اشون ای درست کار، کجاست سومین جایی که زمین در آنجا بیشتر از همه جا شادکام شود؟ اهورامزدا پاسخ میده ای اسپند مان زرتشت یا ای سپید مان زرتشت، چون این جایی آنجاست که اشونی هرچه بیشتر گندم و گیاه و درختان میوه بکارد، جایی که چون این کسی زمینهای خشک را آبیاری و زمینهای تر را زهکشی کند. حتی به شیوه کاش داره اشاره میکنه. همه این سرودها بیش از هر چیز تأکید بر اون تلاش بیپایان و جهانگستر و مردم سودده داره. پیشتر هم گفتم سخت کوشی یکی از بارزترین مشخصه های ایرانیان باستان بوده. جالب اینجاست که عاقبت به خیری و آخرت انسان ایرانی هم با همین کار و کوشش و تلاش برای پیشرفت جهان و گیتی تأمین می شده. گفتم که ما مفهومی به نام بهشت با درون مایه و تعبیر ادیان ابراهیمی در آیین زرتشت نداریم. ما به سرای موسیقی یا گرودمانه می ریم. گر یعنی سرود و دمان یا مال به معنای خانه هستش، یعنی خانه نغمه و سرود. انسان زرتشتی با ورود به گرودمانه به آگاهی نامتناهی اهورامزدا دست پیدا می کرد و این خب براش بزرگترین پاداش بود. قبلاً هم اشاره کرده بودم. اما پروسه ورود مردمزاد یا انسان ایرانی تا گرودمانه و موکلهاش بسیار با اسلام متفاوت هست. اجازه بدید اینجا به یکی دیگه از مسئولیت‌های زامیاد، ایزد زمین بپردازم. ایرانیان باور داشتند پس از مرگ از روی پلی به نام چینبد گذر می‌کنند. گذرگاه چگونه زیستن. پیشتر در یکی از پادکست‌ها درباره‌اش صحبت کرده بودم. در گات‌ها این بینش به مادی بودن چنین گذرگاهی برای روان درگذشتگان وجود نداره. و شاید مرحله‌ای باشه برای مشورت و پرسش هر انسان از وجدان خودش پس از هر رفتار و کرداری که انجام داده. هرچند که در داستان‌های افسانه گونه ایرانیان ماهیتی شیمانند به این پل می‌بخشند، اما به هر روی زامیاد یکی از ایزدانی هست که در کنار ایزدی دیگر روان درگذشتگان رو در کنار این پل به ترازو می‌گذاره، یعنی ایزدی که خوشنودیش از انسان ایرانی آفرینندگی و کشت و کار و تلاش اون هست. خود اون در کنار ایزد مهر داور بزرگ این سنجش در کنار آدمی میسته. همون آدمی که اگر کشاورزی کنه بهترین هست از نظر ایزد زامیاد. دیروز 22 بهمن بود. برای ایرانیانی که به راستی و با دانش میهن دوستی آیین و پیشه اونها هست، این روز به تلخی حمله هلاکوخان مغول به ایرانه. برای نخستین بار کشور ایران توسط قومی اشغال شد که اتفاقا به زبان پارسی سخن میگفتن. از همون سفره ایرانی غذا می‌خوردن و از همون کوچه و خیابان و اتوبوس و تاکسی که ایرانی‌ها بهره می‌جستن اونها هم استفاده می‌کردن. لایه متعفن ویروسی که طی صدها سال در این خاک شبکه ساخته بود و چنبره زده بود، ناگهان با ماسک استقلال و آزادی در رسانه‌های غربی، کنفدراسیون‌های جهانی و گروهک‌های ضد ایرانی سر برآورد. با عده‌ای خائن مارکسیست هم پیمان شد و فاجعه بزرگ رو رقم زد. میخواستن همونطور که حضرت علی سر کافران رو میبرید، سر کاپیتالیست ها رو ببرن. کارآفرین و کارخونه‌دار خونش مباه بود. اگر دلسوز ایران بودی و برای آموزش و پرورش و امکانات ملت کاری انجام داده بودی، حکم تیر خلاصت داده میشد. اگر به فکر آبروی رفته تمدن چند هزار سالت بودی که دیگه هیچ، باید قطعه میشدی. چریک های فدایی خلق و فداییان اسلام و پس از اون روز شوم بازموندگان این شبکه گند زده و مردارخوار صدها چهره ملی، دلسوز و پیشرفتگرا رو به سینه خاک فرستادن. از احمد کسروی ها و فرخ رو پارسا ها و نیکفرها بگیر تا رزمارا و القانیان و حجیر و صفاپور. راه درست زندگی در قتل دیگر اندیش ها و سرمایه دارها براشون نمود پیدا می کرد. امروز هم که بازموندگانشون رو می بینید، مهمترین فلسفه زندگیشون غارته. عیناً شبیه به ساکنان شب ابی طالب عمل می کنن. مردم رو بکشید، اعدام کنین، اموالشون رو تقسیم کنین، هرچی هم که مونین وسط دوره هم بشینین و غارت کنین. این بره آب و اون بره آبم نداره. درست به همین دلیل هست که امروز گفتن از شیوه اندیشیدن و فلسفه زیست نیاکانمون بیش از هر زمان دیگری ضرورت داره. اندیشه اهریمنی که در گذر قرنها بر میهن ما حاکم شد و امروز ما رو تبدیل به آوارترین، منزویترین ملت کهنسال جهان کرده. جایگزین چه اندیشه‌ای بوده که این چنین با رفتنش تلی از آوار بر جا مونده برای ما؟ امیدوارم فهمیده باشین که در قرن 21 من قصد تبلیغ و ترویج هیچ آیینی رو ندارم. تنها هدف من و دوستانی که در این مسیر یاری میکنن شناخ و بهره‌وری از اندیشه والایی هست که نه تنها باعث برکشیدن تمدنی باور نکردنی در ابتدایی ترین دوران تاریخی در فلات ایران بوده، بلکه شیوه نگریستن و برخوردش با مسائل بزرگتر و جهانی تر هم خارق‌العاده شگفت‌انگیز و مؤثر بوده در روزگار خودش. بگذارید این چیزی رو که دارم میگم بیشتر دربارش روشنگری کنم. اگر به خاطر داشته باشین، دو هفته پیش من از تاجگذاری کوروش براتون گفتم و اینکه چطور سه پایه فلسفی بنیاد نهاد پادشاهی کوروش بود. بنیاد اندیشگی پیشرفت پرور، خلاقیت و آفرینش و نگاه انسانگرامند. برای شما گفتم چگونه با این سه فلسفه از شاه انشان به شاه ایران بدل شد و چگونه بر آستیاگ پادشاه ماد و کروزوس شاه لیدی ها پیروز شد و حتی اون رو به خدمت گرفت. شاید برای امروز که یادآور 40 سالگرد انزوای ایرانی در صحنه بین المللی و تبدیل شدنمون به ملتی تحریم شده و طرد شده هستیم، به جا باشه که یادآوری کنیم چگونه کوروش پادشاهی خودش رو فراتر از مرزهای فلات ایران برد و امپراتوری جهانگستر خودش رو حتی در میان اقوامی که زبانشون با اون یکی نبود، آدابشون با کوروش یکی نبود و رسوم و آیین‌هاشون یکی نبود، حتی ارزش‌های اخلاقیشون هم با ما متفاوت بود، تونست که تثبیت بکنه. اینجا قرار نیست که تاریخ رو بازخوانی بکنم، اما گشایش بابل توسط کوروش کلید درک اون شهریاری برگزیده‌ای هست که امشاسپند شهریور بستر اون میشه. شهریاری برگزیده، شهریار برگزیده شده. سال 540 پیش از میلاد کوروش بزرگ سرتاسر ایلام رو فتح کرده بود و شوش پایتختش رو هم همینطور. نبونید ملک بابلیان هم مانند شاه ماد و لیدی خودش رو آماده جنگ با کوروش ساخت. بابل پاسخ مثبت به درخواست لیدی برای فرستادن نیرو داده بود و حالا انتظار جنگ رو داشت. نبرد در شهر اوپیس چند ده کیلومتری بابل آغاز شد و کوروش از این میدون پیروز بیرون اومد. کوروش توانست بابلیان رو در شهر سیپار هم کم و بیش بدون نبرد شکست بده. در اینجا کوروش تاکتیک هوشمندش رو به کار گرفت. تماس با سرداران بابلی، شبیه به همون کاری که در مورد ماد کرد. اون خبر داشت که نبونید دین جدیدی رو مد کرده و ایزد بابلیان مردوک رو با ایزد سین یعنی خدای ماه جایگزین کرده. و البته همین کار نبونید موجبات نارضایتی بسیاری رو در قلمرو بابلیان فراهم آورده بود، هم روحانیان و هم مردم. حتما این واژگان رو از استوانه کوروش پس از گشایش بابل شنیدید. آن هنگام که مردوک پادشاه همه آسمان و زمین. چقدر هوشمندانه مردی که از دیار زرتشت اومده از خدای بابل داره میگه و سپس هم قهرمان تورات میشه. نه تنها در سرزمین تازه‌ای که فتح کرده ویرانی به بار نمیاره، بلکه اون چه مردمان اونجا به اون باور داشتن و دل بسته بودن رو هم گرامی میداره. مردوک همون رو به شاهی برمیگزینه و بابلیان کوروش رو به شاهی خیش در متن استوانه میخونیم که برمیگزینند. در متن استوانه اینطور نوشته شده: شاهی دادگر را جستجو کرد که دلخواهش باشد. او کوروش شاه شهر انشان را به دستانش گرفت و او را به نام خواند و شهریاری او را بر همگان به آوای بلند برخواند. او یعنی مردوک سرزمین گوتی و همه سپاهیان مادی را در برابر پاهای او، پاهای کوروش، به کرنش درآورد و همه مردمان سرسیاه یعنی عامه مردم را که مردوک به دستان کوروش سپرده بود به دادگری و راستی شبانی کرد. مردوک سرور بزرگ که پرورنده مردمانش است به کارهای نیک او و دل راستینش به شادی نگریست. او را فرمان داد تا به سوی شهرش یعنی شهر مردوک بابل برود. او را واداش تا راه شهر بابل را در پیش گیرد و همچون دوست و همراهی در کنارش گام برداشت. یعنی مردوک در کنار کوروش گام برداشته. سپاه کوروش زیر فرمان سپهسالار او گاوبروه وارد شهر بابل شد بدون اینکه نبردی اتفاق بیفته. البته هرودوت گزارش میده که پیش از گشایش دروازه های بابل، سپاه کوروش در یک عملیات مهندسی شده عمق آب استخرهای پدافندی پیرامون شهر رو پایین آورده بوده که بتونن البته خب وارد شهر بشن. کمی سپستر هم نبونی تسلیم شده. کوروش خودش رو نه دهیگوشا یا فاتح بابل میخونه، بلکه خودش رو شاه بابل، شاه بابل و سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان میخونه و همه آداب رسوم بابلی رو از دیدگاه یک شاه بابلی گرامی میداره. انگار که نه یک فاتح بیگانه که شاه بومی بابلی بر تخت نشسته. کوروش در جایگاه یک زرتشتی هوشمند که شاید حتی برداشت بابلی ها رو از ایزدانشون کج آینی و ابتدایی میپنداشته، اما زیرکانه با اون فلسفه انسان دوستانش برای بنیان نهادن پایه های یک پادشاهی جهانی فراساخته شده از مردم و اقوام ناسازگار با هم، تکنیک و تاکتیکی شگفتی آفرین رو برمیگزینه. اگر به تاریخ مراجعه کنیم، معمولاً قوم پیروز برای برساختن چنین ساختار فراگسترده‌ای که این همه ناهمگونی در درون خودش داشته باشه، چهار روش بنیادی رو برمی‌گزیده، یعنی اقوامی که پیروز می‌شدن. یک راهشون این بوده که با آشوب‌های درونی ناشی از این ناهمگونی‌ها زندگی کنه و مرتب در صدد سرکوب شورش‌های پی در پی بر بیاد، راهی که امپراتوری سلوکی رفت. راه دومشون یک لخت سازی بوده. یعنی چجوری؟ مردم امپراتوری رو از دیدگاه زبان و فرهنگ و دین یکسان سازی کنیم. حالا این یکسان سازی میشه با کاربرد زور باشه یا گسترش یک باورمان یا همون ایدئولوژی. گونه خشن و تمامیتوارش رو در مدل‌های خلافت‌های اسلامی میشه مثال زد و کمی هم نسبی‌تر امپراتوری روم. راه سوم کشتار سراسری و جایگزینی انسانی هست. مردمی رو که دیگر فرهنگ هستن میلیونی کشتار کرد و به این گونه کشور رو از انسان تهی کرد و به سادگی فرمانپذیرشون کرد. بعد هم بستر رو برای زیست مردمان خیش فراهم کنیم. روش امپراتوری مغول و معاصرترش رو هم میتونیم در امپراتوری نازی‌ها که البته در انجام آغازین بود که جلوش رو گرفتن دید. برای نمونه فقط 6 میلیون زن و مرد رو که همگی یهودی بودند و حتی کودکان رو کشتن برای اینکه نسل کشی بکنن و پاکسازی انجام بدن. و اما راه چهارم، پیچیده ترین و دشوارترین، در گستره چند فرهنگی و چند قومی و چند زبانی با گرامش و احترام به همه سویه ها و با برانگیختن احساسات، همدریابی و همکاری رو گسترش بدی. در هر کاری بهترین ها و آزموده ترین ها رو و پروفشنال ترین ها رو به کار ببندی و دانش و فرهنگ های گوناگون رو به هم انتقال و آموزش بدی. دشوارترین و البته انسانی ترین و پیشرفت انگیز ترین روش، این همون روشی بود که هخامنشی ها برگزیدن که جانشینان اسکندر حتی در تقلید از اون هم ناکام موندند. دیدید که بعد از کوروش رومی ها هم نتونستن یک تمدن همگان گرامنده را برکشن. امپراتوری های اسلامی هم با اون سیاست ها و منش های خود برتر و دگر ستیز و دگر زداشون که هرگز نتونستن چون این کاری رو بکنن. شاید بشه گفت پس از 2000 سال روش کشورداری هخامنشی ها در آمریکا بازورزیده شد. البته بگذارید با فروتنی بگم، قطعاً در بستر جهان مدرن و دانش و فلسفه و فناوری فراتر گبالیده اون. در پایان این جستار شاید بد نباشه که به برخی از کوشش‌های پژوهشی غرب در فروکاستن کنش کوروش در بابل یک نگاه گذرا با هم داشته باشیم. دست کم لازم هست به عنوان یک ایرانی اگر با چنین ادعاهایی در برخی از محافل آکادمیک یا مهمانی ها برخورد کردیم، بتونیم گفته ها رو کمی واکاوی بکنیم. در دهه‌های پسین برخی از پژوهشگران فرنگی کوشش کردند که دستگاه رفتاری کوروش و شیوه بنیادگذاری شاهنشاهی هخامنشی رو یک رویداد عادی جلوه بدن. اونا میگن که نگرش ستایشگر برخی از پژوهشگران به کوروش راستی ستیزی هست و در بستر فرهنگی اون روزگار میان رودان و خاور نزدیک کوروش بیانیه یا همون استوانه یا منشورش رو در راستای یک سنت مرسوم انجام میده که شاهان آشوری و بابلی هم پیشتر این کار رو انجام میدادند. به دیدگاه این پژوهشگران نوید بازسازی نیایشگاه‌های آسیب دیده و بهبود هستمان یا همون وضعیت مردم و سخن‌هایی از این دست در اون منطقه از زبان شاهان یک امر عادی بوده. از این رو استوانه کوروش و منش اون رو هم امر تازه‌ای نمی‌بینند. حتی برخی از این پژوهشگران باور دارند که این رویداد نه از سوی کوروش بلکه ابتکاری از سوی آسروانان یا روحانیون بابلی در مخالفت با نوآوری‌های دینی نبونید بوده. بدین سان که آسروانان این گونه تصمیم گرفتند که برای بازگرداندن مردوک بر جایگاه بالای پیشین خودش در بابل با دشمن کشور خودشون یعنی دشمن بابل همکاری کنند و حتی به شاهی بر بگزیننش. از این رو خودشون دروازه های بابل رو به روی سپاه کوروش گشودن و نوشتار استوانه کوروش رو خودشون رفتن آماده کردن و به پاس اون و در پیروی از سنت های میان رودانی بهش تقدیم کردن. برهانشون هم این هست که مانند استوانه کوروش در اون منطقه بسیار هستش، از جمله استوانه خود نبونید در سیپار. این پژوهشگران اشتراکاتی رو هم در دو استوانه یعنی استوانه کوروش و استوانه نبونید برمی شمارند. مثلا میگن که در هر دو استوانه پرشماری تبار و لقبها دیده میشه. داستان یک ایزد رنجیده و خشمیده که اقامتگاهش رو ترک کرده به چشم میخوره. آشتی دوباره ایزد با مردم خودش، فرمان ایزد به پادشاه برای بازسازی نیایشگاه‌های خودش، پادشاهی که دهش‌ها و بخشش‌های روزانه رو باید به نیایشگاه بیفزایه و خلاصه سخنانی و چیزهایی از این دست. این گونه نگاه‌ها رو ما سطحی ارزیابی می‌کنیم، اما چرا؟ چون نه دریافت شده از درون مایه خود استوانه هست و نه حتی به رویدادهای سراسری اون روزگار تکیه میکنه. دست کم نمیخواد به ژرفای رویدادهایی که اون زمان اتفاق افتاده بپردازه. اجازه بدین که سخنم رو برای شما روشن بکنم. اون ادعایی که هر دو استوانه اشتراکاتی با هم دارن نگاهی سطحی و ناراست هستش. چرا؟ در استوانه نبونید 90% گفتار مطابق با سلیقه میان رودانی های سامی هست. تنها به داستان ایزد رنجیده و دورگشته و باز آمده و توانایی ها و کارها و خواست های اون می پردازه و در راستای همون بستر دین های سامی میان رودانی آن روز و پیشنمای البته دین های ابراهیمی آینده که در اونها ایزد و خشم او و شادی او و خواست اون همه چیز هست و انسان و خواسته های اون هیچ چیز. دقیقاً اون چیزی که مثلا درباره الله ما میبینیم. اما در استوانه کوروش چنین نیست. در این استوانه کوروش خواسته ها و بنیاد نوین خودش رو در لابلای کلامی که برای خواننده بابلی بیگانه نباشه کاشته. مردوک کوروش رو برای درست کاریش برگزیده. ببینید چی نوشته. نوشته که او یعنی ایزد مردوک همه سرزمین ها را فرا جست و باز آزمود. در جستجوی شاهی راست کردار. دست کوروش شاه انشان را برگرفت و او را پادشاهی بر همه چیز بخشید. اما در استوانه نبونید این گونه آمده: من نبونید، شاه بزرگ، شاه نیرومند، کارگزار سگیلا و اگیدا، دو ایزد میان رودانی، او که سین و نیگال، باز دو ایزد دیگه، در همان شکم مادر سرنوشت پادشاهی را برای او برنهادند. شما در نوشتار روی استوانه کوروش به خوبی فرایافت فره ایزدی بر بنیاد کارآمدی و درستکاری رو در میابید در بستری از اسطوره های بابلی، در حالی که در استوانه نبونید او از سوی ایزدان در شکم مادرش بدون داشتن یا دست کم برشمردن یک ویژگی والا برگزیده میشه. یعنی اون رو برای درستکاری برمیگزینه، این رو از شکم مادر شاه میاد بیرون. دلشون میخواسته نبونید رو بگزینند و هیچ کس هم شایسته نیست که حتی بپرس ازشون چرا نبونید رو به عنوان پادشاه از شکم مادرش برگزیدید. در استوانه کوروش شما پافشاری رو بر پیروزی و چیرگی بدون خشونت و با پاسداری از امنیت مردمان شکست خورده میبینید. در همامیخته با ایزدان سامی که خب برای میان رودی ها آشنا بوده. ببینید چی نوشته. نوشته: سپاهیان گستردش که شمارشان همچون آب یک رودخانه شمردنی نبود، پوشیده در جنگ افزارهایشان در کنارش روان بودند. مردوک او، یعنی کوروش، رو بدون جنگ و نبرد به درون شهر بابل درآورد و شهرش بابل را از سختی رهانید. همه مردم بابل، سراسر سرزمین سومر و آکد یا اکد، بزرگان و فرمانبرداران در برابرش کرنش کردند و بر پاهایش بوسه زدند. از پادشاهی او شادمان گشتند و چهره هایشان درخشان شد. بعد در یه جای دیگه نوشته: منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، آنگاه که با آشتی به درون بابل در آمدم، جایگاه سروری خیش را با جشن و شادمانی در کاخ شاهی برپا کردم. مردوک، سرور بزرگ، دل گشاده کسی که بابل را دوست دارد، همچون سرنوشتم به من بخشید و من هر روز ترسان در پی نیایشش بودم. سپاهیان گستردم با آرامش درون بابل گام بر می داشتند. نگذاشتم کسی در همه سومر و اکد هراس‌آفرین باشد. در پی امنیت شهر بابل و همه جایگاه‌های سپندهایش بودم، یعنی همه نیایشگاه‌های مقدسش. اما در استوانه نبونی چنین جستاری دیده نمی‌شه، بلکه تنها خواست ایزدان و نیایش اونها و ترس از اونها هستش. در نوشته های کهن‌تر آشوری که اوضاع خیلی هم خرابتره، سخن از کشتن و سوختن و شکنجیدن و هزار بلا سر همسایگان و بیگانگان در آوردنه. اونهایی که آشوری نیستن و یا ایزدان آشوری رو نمی پرستن و گردن به فرمان آشور نمی نهند. کاملا سازگار هست با الگوهای قرآنی که 15 سده سپستر نهادینه میشن. یک نکته بنیادی دیگه هم که نباید از چشم ما دور بمونه این هستش که کوروش این استوانه رو سازگار با پسند بابلی ها اما از جایگاه یک آریایی زرتشتی اون روزگار بیرون داده، از جایگاهی که یک تاپرست بودن، بنیاد دینی بابلی ها رو نادرست و کج میپنداشته و هم از روش زیستن اونها ناخشنود بوده. این سنجپایه یا همون لول باور نکردنی هست از جهت رواداری و فراخندیشی و دوراندیشی و نوآوری. عجیب هستش که در دیدگاه پژوهشگر خارجی در نگنجیده و هر پژوهشگر منصفی رو به خنده وامی داره که فکر بکنه این با اون استوانه یکی هست. حالا یا این اظهار نظرها از روی سادگی هست و یا از روی سطحی نگری و یا عمدی. هدف من از بازنگری این نمونه تاریخی در زمان اکنون که میهن ما در آستانه ورود به 46 سال از دوران انحطاط و زوالش هست، به این سبب بود که بیننده خردورز رو به این اندیشه واداره که چگونه میشه با آگاهی یافتن، شناخت و برکشیدن فلسفه زیست انسان ایرانی و ساختار رفتاری و شیوه حکومتی اون که همون ایرانگرایی امروز بهش میگیم، دوباره به همون تمدن باشکوه که بر پایه وجدان، جوانمردی، سخت کوشی و پیشرفت بوده دست پیدا بکنیم. به امید اون روز. از جنگ ها و نبرد ها گفتم و در بخش پایانی این پادکست میخوام به یکی از ابعاد جستار ویژه‌ای بپردازم که امروز تأثیرات گسترده‌ای در سیاست جهانی به ویژه در اروپا و خاورمیانه داره. جنگ اوکراین و روسیه و پیامدهای اون. این جنگ نه تنها بر روابط بین المللی بلکه بر چالش‌های اجتماعی و جمعیتی هم تأثیرات بسیار عمیقی گذاشته. از جمله جستارهایی که در سایه این بحران به شدت این روزها برجسته شده، فروپاشی جمعیتی در اوکراین هستش. مفهومی که به کاهش چشمگیر جمعیت یک کشور به آوندهای گوناگون از جمله مهاجرت گسترده، کاهش زاد و ولد و افزایش مرگ و میر اشاره داره. در همین حال پیچیدگی روابط ولادیمیر پوتین با کشورهای منطقه از جمله با ایران و دولت جمهوری اسلامی و دیگر بازیگران خاورمیانه نشان از ابعاد ژئوپلیتیک این جنگ داره که ما ایرانی ها هم تحت تأثیرش هستیم. این روابط تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم زیادی بر تحولات منطقه داشته و نقش پررنگی رو هم در شکل‌گیری سیاست‌های اکنون دنیا و حتی آینده ایفا خواهد کرد. در ادامه این اپیزود به سراغ یکی از مصاحبه‌های پیشین خودم رفتم که به گمانم در این برهه زمانی بازرسانی اون خالی از لطف نیست. با دکتر دانیال جعفری، پرزیدنت سازمان لیبرتی، ایرانیان امریکن فور لیبرتی، درباره فروپاشی جمعیتی در اوکراین گفتگوی کوتاه با تلفن داشتم. حالا دوباره اون رو برای شما همرسانی میکنم و امیدوار هستم که این گفتگو بتونه اطلاعات ارزشمندی رو به شما ارائه بده. فروپاشی جمعیتی در اوکراین. بسیاری از کارشناس‌ها و تحلیلگران اجتماعی بر این باور هستند خطری که حتی بیش از جنگ و روس‌ها بقای اوکراین رو داره تهدید می‌کنه، فروپاشی جمعیتی در این کشور هستش. در همین باره من با دکتر دانیال جعفری، پرزیدنت سازمان لیبرتی یا ایرانیان آمریکایی برای آزادی، گفتگویی داشتم. دکتر جعفری درود، سپاسگزارم که فراخوان من رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
سپاس از دعوت شما خانم چشنی برای بحث در مورد موضوع جمعیت در اوکراین.
یکی از خطراتی که این روزها کشور اوکراین رو علاوه بر جنگ تهدید میکنه، فروپاشی جمعیتی هستش. کارشناس ها از کاهش نرخ جایگزینی در اوکراین سخن میگن. به صورت کلی نرخ جایگزینی یعنی چی؟
سوال بسیار به جاییست. نرخ جایگزینی در واقع یک محکی هست برای اینکه پیش بینی بکنیم آیا جمعیت یک کشور یا یک منطقه در طول زمان میتونه ثابت بمونه یا نه. به این معنی که تعداد کسانی که به دنیا میان حداقل به اندازه یک کسانی باشه که از دنیا میرن، و این خیلی وابسته به چند تا فاکتور هست، اما مهمترینش در حقیقت اون چیزی که بهش نرخ زاد و ولد گفته میشه ربط داره. و همونطور که میدونید زاد و ولد در واقع کاملا وابسته به زنان در سن باروری هست، یعنی یه چیزی بین حدود سن 16-17 سالگی تا حدودای 40 سالگی. بنابراین اگه شما بخواین محاسبه بکنید نرخ جایگزینی رو، همیشه باید در نظر داشته باشید که چه تعدادی زن در این بازه سنی در جمعیت اون منطقه یا کشور وجود دارن. در کشور اوکراین، البته مشابه خیلی از کشورهای دیگه، این نرخ جایگزینی در 3-4 دهه اخیر رشد منفی داشته، به این معنی که از عدد نرخ جایگزینی که خیلی بالاتر از 0 بوده به سمت منفی رفته. برای اینکه یه مقدار روشن‌تر بشه، یک نرخ کلی باروری یا Total Fertility Rate به معنی این هستش که هر زن در جامعه به طور میانگین چند تا بچه باید به دنیا بیاره تا جایگزینی در حقیقت صورت بگیره، و این رقم رو در بیشتر منابع شما به 2.1 میدونند، که تقریبا این 1.1 برای این هستش که یه بخشی از کودکان متاسفانه فوت میشن در زمان کوتاهی بعد از تولد، و برای اینکه اون رو در نظر بگیره عدد 2.1 رو میگن، حداقل 2 مینیممش هست، چون یه پدر یه مادر وجود داره و حداقل برای اینکه اون دوتا جایگزین بشن باید شما 2 فرزند داشته باشید.
چرا اوکراین به این چالش، یعنی پایین اومدن نرخ جایگزینی، دچار شده؟
از زمان فروپاشی تا جمهوری شوروی که اوکراین به کشور مستقلی تبدیل شد، البته بدون اینکه خیلی زیادی حاشیه بریم، اوکراین برای زمان طولانی کشور مستقلی محسوب میشد از دید دنیای بیرون، به دلیل معاهداتی که پیشتر وجود داشت بین اوکراین و شوروی و روسیه. اما از اون زمان جمعیت 42 میلیون نفری اوکراین مرتب رو به کاهش بوده، دلیل متعددی داشته. به شکل کلی روندهای جهانی اینطوری هستش که هر کشوری که به سمت صنعتی شدن پیش بره و به دنیای اقتصاد دنیای غرب وصل میشه، معمولا نرخ باروریش پایین میاد. هرچه شهرنشینی بالاتر بره نرخ باروری پایین میاد. اما در اولین دور تغییرات سیاسی که به انقلاب میدان معروف شده بود، جمعیت اوکراین حدود، اگر درست خاطرم باشه، بوده 10 میلیون پایین تر از زمانی بود که از روسیه 2 دهه قبل جدا شد، و این روند همچنان ادامه پیدا کرد به حدی که قبل از جنگ اوکراین با روسیه به رقم بسیار پایین تری رسیده بود، حدود 30 میلیون نفر، و در آخرین سرشماری، یا در حقیقت تخمینی که از سرشماری دارند، به 28.9 میلیون نفر رسیده. این هم دلایل چندگانه ای داره. مهمترین دلیل کاهش جمعیت خب البته مهاجرت هستش. از زمانی که جنگ اوکراین شروع شد، بسیار بسیار برای مردم اوکراین تراژدی بزرگی بود، چون هم از نظر داخلی آواره شدن، هم از نظر خارجی، یعنی هم از مناطق جنگ زده مجبور شدن مهاجرت کنن به مناطق امن‌تر، مشابه زمان جنگ ایران و عراق که از مرز بین ایران و عراق مردم به شکل داخلی آواره شدن، یعنی به استانهای دیگه پناه بردن، و همینطور خارجی، یعنی که یک جمعیت بسیار بسیار بزرگی از اوکراین، مردم اوکراین مجبور شدن از کشور خارج بشن. اما این گروهی که خارج شدند در حقیقت نمونه دقیقی از کل جمعیت اوکراین نبودن، بلکه گروه های خیلی خاصی خارج می شدن. همون زمان با حمایت دولت غربی، کودکان و زنان، در زنان جوان از اوکراین خارج شدن و کشور اروپایی و ایالات متحده برنامه‌ای دادن پناهجویی به پناهندگی به بخش زیادی از این افراد داشت، که خب به این دلیل بود که اینها بیشتر در معرض خطرات جنگ هستند. اما خب مشکل بزرگی که ایجاد میکنه اینه که اولا کودکان آینده شما هستن از نظر جایگزینی جمعیتی، چون شما بچه نداشته باشین خب جمعیت هم روش نخواهد کرد، چون افراد پیر که نمیتونن بچه بزن، و از اون مهمتر زنان که همونطور که گفتم نقش محوری در حفظ نرخ جایگزینی دارند از کشور خارج شدن و کسایی که رفتن معمولاً به سه دسته تقسیم میشن. یه بخشی از این زنان توی اروپای مرکزی و اروپای غربی با مردان این کشورها ازدواج کردن و یه بخشی متاسفانه قربانی قاچاق انسان و فحشا شدن و بخش سوم هم در واقع به خاطر اینکه خب از کشور دیگه اومدن زبان بلد نیستن وادار شدن که کارهای دقیقت کاری که معمولا مهاجران انجام میدن و حقوق کمی داره مثلا خدمات نظافتی یا نگهداری از سالمندان و اینجور کارها رو انجام بدن تو کشور غربی و هیچ کدوم این سه گروه هم توی گفتم محتمل نیستش که بخش زیادشون هیچ وقت برگردن به اوکراین. حالا این سوای از این موضوع هستش که اصولا آیا امکان برگشت برایشون هست، آیا کشور امن خواهد شد یا نه. و همونطور که گفتم اینا همه زنان در سن باروری هستن و این ساختار و بافتار جمعیتی اوکراین رو به شدت تهدید میکنه.
به نظر شما آیا جمعیت فعلی اوکراین توان این رو داره که این چالش رو برطرف بکنه؟
بله، من خیلی خوشبین نیستم. اون چیزی هم که برآورد کارشناسان خارجی هستش این هستش که نرخ باروری به شدت سقوط خواهد کرد در اوکراین و در آینده بسیار بسیار دچار مشکلات شدیدی خواهد شد. شما اگر که به نمودار هرم‌های جمعیتی نگاه بکنید همیشه در پایین این نمودارها شما باید بسیار پهن باشه، به این معنی که شما باید تعداد زیادی زن و مرد تو سن پایین داشته باشین تا بتونید ساختار جمعیتی و بافتار جمعیتتون رو حفظ کنید. اگر این معکوس بشه، یعنی به این معنی که افرادی که سنشون کمه در گروه کم بشن، در ردهای سنی کم بشن و افراد مسن خیلی زیاد بشن، بسیار بسیار مشکل پیدا می‌کنید، چون اولا که افراد مسن نمیتونن بچه دار بشن، دو این که افراد مسن احتیاج به حمایت و تولید مولد بودن دیگران دارند و این بسیار بسیار تهدید بزرگ و در حد در مقیاس تمدنی تهدیدیه برای آینده کشور اوکراین. این بسیار نگران کننده هست که این از تبعات این جنگ یکیش هم این هست که ممکن هست کشور اوکراین هیچ وقت جمعیت پیشینش رو به دست نیاره.
دانیال گرامی، سپاسگزارم که در این گفتگو همراه من بودی. بدرود. یاران گرامی، سپاس فراوان از همراهی شما. برای من و دوستانم که در فراهم آوردن این برنامه با من همکاری میکنن مایه شادمانی هستش که تونستیم در کنار شما هرچند کوتاه درباره ایران و اونچه که به میهنمون بستگی داره به گفت بنشینیم. دیدگاه های شما همیشه برای ما ویژه و ارزشمند هستش. صمیمانه از کانال تلویزیونی پار سپاسگزاری میکنم که این فرصت رو برای پادکست چاپار فراهم آورد که بتونیم با مخاطبان بیشتری گفتگو کنیم. چاپار بر روی همه پلتفرم های پادکستی و همچنین کانال یوتیوبی ما فاندیشن ILR قابل دسترسی هستش. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. بدرود.